أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، على علي بن الحسين، على أولاد الحسين، على أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولا حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. عرض شد که سال خمسی افرادی که پیشه و شغل مستمری ندارند که درآمد ادامه داری برای اونها داشته باشه و اگر چیزی برای اونها حاصل میشه جنبه اتفاقی داره، مثل خانم هایی که شاغل نیستند و خانه دارند یا فرزندانی که نانخور پدر و مادرشون هستند. اینها سال خمسی هر چیزی که به دست میارن از همون لحظه سال خمسی اون مال شروع میشه، ربطی به اموال دیگه شون هم نداره. سال بعد، یک سال بعد پایان سال خمسی این ماله. اما کسانی که شغل درآمدزا دارند که به صورت استمراری این درآمد برای اونها حاصل میشه، چنین افرادی سال خمسیشون بیشتر فقها فتواشون اینه که اینها از اون روزی که مشغول به کار میشن، از اون روز اینها سال خمسیشون شروع میشه، تمام درآمدی که در طول سال به دست میآورن همه اونها در همون روز سررسید میشه. من یه مثال میزنم. فرض بفرمایید کسی مشغول کار کشاورزی میشه، از مثلا هفتم مرداد شروع میکنه به کار کردن، روی زمین شروع میکنه کار کردن و محصولش مثلا توی آذر ماه فرض کنید به دست میاد، یه وقتی چند با چند ماه فاصله. بسیاری از فقها فتواشون اینه که سال خمسی اون محصول و بقیه درآمدهایی که دارن همون هفتم مرداده، نه در آذر ماه. توجه کردی؟ از اون روزی که مشغول کار شده. ولی بعضی فقها هستند، از جمله استاد بزرگوار ما، که یعنی ملاک حصول درآمده نه ملاک شروع به کاره. لذا در اون مثال کشاورزی که عرض کردم، طبق فتوای این بزرگوار و بعضی فقهای دیگه، سال از آذر ماه شروع میشه، نه سال از هفتم مرداد ماه. این فتوا اثرش بعضی جاها ظاهر میشه، از جمله در اون جایی که در فاصله مرداد تا آذر ماه اگر این فرد زندگی کرده باشه و از پولی مثل ارث که خمسش داده، لازم نیست داده بشه، خورده باشه، طبق فتوای مشهور فقها که سال رو از شروع کسب و کار میگیرن، اون منافعی که بعد از آذر ماه به دست میاد میتونه جبران این مخارج این فاصله رو بکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا از مرداد تا آذر ماه مثلا مخارجش 10 میلیون بوده برای زندگیش، این 10 میلیون از ارث پدریش برداشته. طبق فتوای مشهور فقها این کار اگر انجام شده بعد که این محصول رو به دست میاره، همون اول میتونه 10 میلیون رو جبران کنه برای اون ارثش، بعد بقیهش رو حساب کنه ببینه چه مقداری خرج میشه تا مرداد بعد، هر مقداری که باقی مون اون وقت خمس بده. اما طبق فتوای استاد بزرگوار ما و بعضی فقهای دیگه مثل مرحوم آقای خویی، اینا این فرد نمیتونه اون خرجی که بین مرداد تا آذر ماه انجام داده رو از درآمدی که از آذر به بعد پیدا میکنه کسر بکنه و کم بکنه. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب و اشهد انه قد بلغ عن الله ما انزله فيك فصدع بامره و اوجب على امته فرض طاعتك و ولایتك و عقد عليهم البيعه لك و جعلك اولى بالمؤمنين من انفسهم كما جعله الله لك. ثم اشهد الله تعالى عليهم فقال الست قد بلغت؟ فقالوا اللهم بلى. فقال اللهم اشهد وكفى بك شهيدا وحاكما بين العباد. فلعن الله جاحد ولايتك بعد الاقرار وناكث عهدك بعد الميثاق. خب شهادت میدم یا امیر المؤمنین که پیغمبر خدا هر وظیفه‌ای که پروردگار متعال در مورد تو بر او نازل کرده بود همه اونها رو ابلاغ کرد، چیزی فروگذار نفرمود. فصدع به امرهی، آشکارا اوامر خدا رو اجرا کرد و فریاد زد و بیان فرمود و بر امتش واجب کرد وجوب اطاعت شما رو و وجوب ولایت رو بر اونها کاملا روشن بیان فرمود. و عقد علیهم البیعت لک، بیعتی رو که برای تو بود بر اونها بست. عقد به معنی بستنه، اون بیعت رو با اونها بست. و جعلک اولا بالمؤمنین من انفسهم کما جعله الله لک، همان گونه که خدا تو را اولا به نفس مؤمنین قرار داد، پیغمبر هم این کار رو کرد. بعد خدا رو شاهد گرفت بر اونها، بر همون افراد. اشاره به داستان مهم قدیر خم داره، از اونها پرسید که الستو قد بلغتو، آیا من نرساندم اوامر خدا رو، مطلب به شما رسید؟ اونا گفتن اللهم بلا، یعنی خدایا تو شاهدی که پیغمبرت وظیفه‌ش رو انجام داد. بعد حضرت هم عرضه داشت اللهم اشهد و کفا بک شهیدا و حاکما بین العباد، خدایا تو شاهد باش و شهادت تو کافی است و بین بندگان تو حکمیت خواهی کرد. فلعن الله جاحد ولایتك بعد الاقرار و ناکث عهدك بعد الميثاق، خدا لعنت کند، از رحمتش بدور بگرداند اونها که پس از اقرار ولایت تو را انکار کردند و پس از میثاق و پیمانی که با تو بستند اون پیمان رو شکستند. خب یه شب دیگه اینجا در مورد اولا به نفس بودن امیرالمؤمنین و پیغمبر خدا عرض کردیم. تکرار مختصر میکنم، تو بعضی از امور خدا برای ما هیچ اختیاری قرار نداده، ما باید اون کار رو انجام بدیم یا باید ترک بکنیم. اون محدوده ها احکام الله و البته در بیان احکام الله پیغمبر و ائمه علیهم السلام طبق شأنی که لسان الله هستند، زبان گویای خدا در خلق هستند، بیان میکنند. اگر هم جایی به ما بگن اینجا مثلا نماز واجب نیست، اونجا روزه باید افطار بشه، دارن حکم خدا رو در اونجا تبیین میکنند. توی محدوده حکم خدا پیامبر و ائمه علیهم السلام امین خدا هستند، هیچ کم و زیادی از ناحیه خودشون نمی کنن چون امانت دارن. ولی در یه مواردی ما مجازیم خودمون تصمیم بگیریم، اون مواردی که امر به ما سپرده شده تصمیم این که من بروم بیایم بنشینم برخیزم بگویم نگویم این معامله را انجام بدهم انجام ندهم، اینا امرش به ید من سپرده شده. دیگران مجاز نیستن که بیان من را از انجام این کارها منع بکنن، و اگر منعی هم بکنن و من در اونجا معامله ای را انجام داده باشن، اون معامله خود به خود مؤثر هست. من بدون رضایت هر کسی مال خودم رو بفروشم در فرضی که محجور از تصرف نباشم، این فرش رو که میفروشم، این فرش ولو اینکه تمام مردم عالم هم مخالفت بکنن، اینو فروختم به یه فردی با یه معاملهی که البته سفیهانه نباشه. اگر من بفروشم واقعا این فرش میشه ملک او، همه اسناد دنیام که بیاد، همه محضرها، همه دفاتر اسناد رسمی این مطلب رو برعکس هم ثبت کنن، باز این از نظر شرعی و واقعی وارد ملک اون طرف مقابل میشه. و مخالفت هیچ کس هم در این زمینه معصیت نیست برای من. داستان امر پدر و مادر چگونه است، اون در جای دیگری باید بحث بشه که پدر و مادر در اینجا مراعات امر و نهیشون به چگونه است، اون در یه بحث دیگری که با این مبحث خلط نشه بعدن باید توضیح داده بشه. اما در اینجا این گونه است که پیغمبر خدا اگر به من بفرماید تو این فرش رو نباید بفروشی، اگر او این رو فرمود، اون اختیاری که من برای معامله این فرش داشتم و جایز بود، مشروع بود، حلال بود من این کارو بکنم، حالا دیگه حرام میشه. او تصمیم گرفته، دیگه جای تصمیم گیری من نیست. و اگر اون بزرگوار این به من گفت این فرش رو نفروش، من بفروشم به فرد دیگر، اصلا انتقال پیدا نمی کنه این مال از ملک من به ملکیت او. و به عکسش هم هست، اگه به من فرمود که این فرش رو بفروش، من باید بفروشم، و اگر من نفروشم و او بفروشد، اگر این کار رو بکند، در این صورت این مال منتقل میشه به ملک اون طرف. البته وقتی اون حضرت میفروشه، اون عوضی که به دست میاد اون عوض ملک منه، ولی به هر صورت این کار رو ایشون میتونه انجام بده. این اولویت به نفس پیغمبر هست نسبت به من. همین رو برای امیرالمؤمنین و فرزندانش قرار داده. امروز ولی عصر علیه السلام این مقام رو دارد که اگر امر کند نهی کند در چنین اموری، امر و نهی او بر ما هم وجوب تکلیفی داره، امتثالش، یعنی باید اطاعت کنیم اگر امر بفرماید، و اگر در این مواردی که مثل معاملات هست اون حضرت دخالت بکنه، اون معامله اگر حضرت ما بخوایم پس از دخالت حضرت و نهی اون حضرت اون کار رو انجام بدیم، اصلا اون معامله بی اثره. و اگر اون حضرت صلاح هم دونست، مثلا اگر اون حضرت آمد و به یک کسی گفت تو باید همسرتو طلاق بدی، او اگر طلاق نداد، درست، معصیت کرده، و اگر خود امام علیه السلام این کار رو انجام بده، که البته روی مصالحی انجام بده، امام علیه السلام کار لغو و پوچ و برای بازی و سرگرمی و این کارها انجام نمیده، اگر حضرت این کار رو کرد، واقعا این زن از همسرش جدا میشه، رابطه زوجیتشون بریده میشه، و این زن پس از گذشت عده، اگر عده داشته باشه، میتواند برون ازدواج کنه، و اصلا اون مرد دیگه به این زن دیگه اساسا حلال نیست و رابطه زوجیت نداره. این اولویت به نفسی که پیغمبر داشت برای امیرالمؤمنین علیه السلام قرار داد. اونام که اعتراف کردن اعتراف کردند که همین جوری پیغمبر بر ما ولایت داشت، همین به عینه برای امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام. خب فلعن الله جاحد ولایتک. بعضی از افراد ممکنه به ما اعتراض کنن و بگن آقا درسته که حق امیرالمومنین رو خوردن، گرچه اون بزرگوار رو حقش رو غصب کردن، اما بالاخره اونایی هم که اومدن جای امیرالمومنین بالاخره یه خدماتی هم انجام دادن. اینکه ما سیاه نمایی کنیم حرف اونها رو کلن وقتی که میزنیم همه بدی های اونها رو بگیم، این خارج از انصافه. گفت ای به او جمله به گفتی هنرش نیست بگو. انصاف اینه که هر دوتاشو بگیم. چرا ما وقتی میرسیم به همچین افرادی، چه تو دعاها تو جای دیگه، فقط ما نقاط بد رو میگیم. این رو به عنوان یه سیعه اخلاقی بعضی به ما اعتراض میکنن. آیا اینجوره یا نه؟ من یه مثال میزنم خیلی کوتاه، ببینیم چه جوریه. عرض به حضورتون که این مثال رو به این صورت میزنم. فرض کنید، نمیخوام بگم این اتفاق افتاده، فرضش برای ما میتونه راهگشا باشه. فرض کنید که این سازمان نقشه‌برداری ایران که به صورت هوایی از کل ایران بر صورت نقشه برمیداره و کارهایی رو داره که پس از او انجام میده، فرض کنید که تو این محدوده یه دفعه وسط کبیر لوت مثلا یه 7-18 تا پارچه آبادی پیدا میکنه که اینا کلن از عالم بیرون منقطعن، با هیچ جا رابطه ندارن و زندگی اینا زندگی عهد حجره. اینا با سنگ چخماق آتش درست میکنن، حیوانات منطقه خودشونو با اون سنگ های نکتیز میرن شکار میکنن و حتی تو اصول اولیه کشاورزی هم خیلی بسیط عمل میکنن. وقتی میخوان نامه های خودشونو جابجا کنن با چاپار، با حیوانات مثل اسب و قاطر و الاغ، با اینا جا به جا میکنن و یه زندگی خیلی بسیط اولیه دارن. هیچ سوادی در اونجا نیست، هیچ مدرسه ای دانشگاهی هیچی نیست. فرض کنید یه همچین جایی پیدا میکنن، خب بناست که به اینا رسیدگی کنن، از این وضعیت اینا رو در بیارن. دو نفر حاضر میشن که این کار رو انجام بدن. یکی از اونا هست که اگر کار رو به دست اون بسپارن، برای اینها در ظرف یه مدت معقولی اونجا جاده میبره، راه درست میکنه، برق میبره، عرض به حضورتون امکانات مخابراتی درست میکنه، اونجا مدرسه درست میکنه، بلکه دانشگاه تأسیس میکنه، بیمارستان میسازه اونجا، کارخونه درست میکنه، کشاورزی صنعتی به راه میاندازه، خلاصه زندگی شیک و مدرنی رو اونجا میتونه فراهم کنه. اونا را از این وضعیت خیلی بسیط اولیه برسونه به اینجا. یه نفر این قدرت رو و این صلاحیت رو داره، هم دانششو داره هم توان اجراییشو داره. یه نفر دیگه هم از شما فرض کنید آدم دلسوزیه، اصلا هیچ قصد و غرضی نداره، اما این فهم و شعورش در این حده که میتونه اونجا بگه مردم اینجا چرا هیزم میسوزونن، در دیوار خونهشون اینقدر سیاه میشه و دود اذیتشون میکنه. من از این چراغ گردسوزای قدیمی هست، ولی از اینا میبرم بهشون میدم، واسه اینا چرا غذای خیلی ساده میخورن. من یک کاری میکنم، نون بربری تازه صبح به صبح، یه نون بربری تازه در خونه اینا میدم. من میبینم اینا تو نام رسانی بین خودشون این حیوانات زبون بسته خیلی ناراحت میشن، خسته میشن، تولید انبوه اسب و الاغ میکنم که زودتر تو این مراحل اینا بتونن نامه ها رو جابجا کنن. بس یه سامان اینطوری ببخشن. من اینجا مکتب خونه درست میکنم، اینجا مردم ابجد حوض حتی بلد بشن و حسابم که میخوام بکنم با چرتکه بتونن درست حساب بکنن که اینجوری حسابشون سرانگشتی نباشه. اگر نفر دوم با علم به این که نفر اول اون توان رو داره بیاد و اجازه نده که او دست به کار بشه، مانع کار او بشه و بیاد تمام این خدمات رو هم انجام بده، اگر این چنین باشه، شمایی که از بیرون داری این خدمات رو میبینی، برای این فردی که این مقدار از خدمات رسانی رسون داشته، آیا تمام خدمات این فرد دوم رو شما میتونی اصلا مثبت ارزیابی کنی، یا تمام اینا هر کدومشو که میبینی شما به یاد اون توانایی فرد اول میفتی و این کارهای او رو نه تنها خدمت نمیده، اسم همشو میذاری خیانت؟ این چنین هست یا نیست؟ میگه خدا لعنت کنه اون که چراغ گردسوز آورد اینجا، بله خدا لعنت کنه اونی که صبح به صبح نون بربری به مردم میده، میگه دیگه بله. خدا رحمت کنه، ما یه استادی داشتیم این بزرگوار نقل میکرد، خودش خیلی اهل مراعات در کلام بود، از ابو زوجه خودش نقل میکرد که او خیلی دیگه عجیب بودی که گاهی به ایشون اعتراض میکرد توی عباراتش که دقت بیشتری باید بکنه. ایشون یه وقتی گفت، نقل کرد تو صحبتاش، گفت ابو زوجه من میگفت خدا لعنت کنه اون که چای قند پهلو رو درست کرد. من خیلی تعجب کردم که اون آدم با اون دقت در کلام چطور یه دفعه لعنتون، لعن مؤمن جایز نیست؟ خدا لعنت رو چای قند پهلو که خب مردم میخورن خزگیشون در میره، این چه ایرادی داره؟ بعد متذکر این شدم که اصلا این داستان چیه. قبل از جنگ جهانی دوم اصلا چای قند پهلو وجود نداشته، همه چای ها شکر میریختن توش، چای شیرین میخوردن، همون چیزی که الان تو عراق و عربستان اینجا هست، فقط چای ها دیدین دیگه، بله تا نصف استکان شکر میریزن و چای عراقی هم میریزن، چای قند پهلو وجود نداره اونجا. وقتی جنگ جهانی دوم را افتاد، قند و شکر کم شد، تدبیر کردن، گفتن که ما به جای اینکه بیایم اون مقدار استفاده کنیم، بیایم این قند و کنار چای بذاریم که هم چایمون از تلخی در بیاد، هم مصرف قند بیاد پایین. من که نمیدونستم اون سابقه را اول، تعجب کردم که چرا این آقا بی خودی لعن کرده، ولی بعد که این مقدمه رو شنیدم، منم گفتم خدا لعنت کن اونی که چای قند پهلو رو در آورد. یعنی کی؟ یعنی اونی که باعث و بانی جنگ جهانی دوم شد، درسته؟ خب حالا اگر کسی بیاد خدمات فلان رو، حالا دیگه نمیخوام اسم ببرم، اینو بخواد نگاه کنه و مقایسه اونو با قبلش، بگه به معماری اسلامی چی شده، درست؟ زکریای رازی مثلا چی کارا کرده، چه چیزهایی کشف کردن نکردن، خیلی احساس اعجاب بهش دست میده، به نظرش میاد که چه خوبی خدماتیه دیگه، تمدن اسلامی شده. اما اونی که میگه بنا بود چی بشه و چی شد، درسته؟ یک دونه از این کارها رو خدمت نمیبینه، تمامش رو میگه خیانت، درسته؟ لذا این بی انصافی نیست که هر وقت نام قاصب مقام امیرالمؤمنین برده بشه، انسان تمام اون چیزایی که طرفدارای اون خدمت میبینن تمامش اسمش بذاره خیانت، بیه خدا لعنت کنه همونایی که همین کارا رو کردن. حالا من کاری ندارم به جنایاتی که کردن مثل شهادت حضرت زهرا و بقیه چیزا، به اونا کاری ندارم، درسته؟ اگر فقط همین خدمت ها رو ارائه کرده بودن و سلام، اما ما بنا بود به کجا برسیم، امت بنا بود به کجا برسه اگر زیر سایه امیرالمؤمنین علیه السلام می بود، و به کجا رسید کارشون؟ درست؟ لذا این جمله و مشابه اینها هرگز جمله خارج از انصافی نیست. فلعن الله جاحد ولایتی که بعد الاقرار، اونایی که اول اقرار کردن بعد انکار کردن و قاصب مقام تو بودن، اون عهدی که با تو بستن شکستن، اینا نه از باب تعصب، از باب اینکه واقعا سر خود ما کلا رفته، امیرالمومنین مظلومه سر جاش باقی. درست؟ بله. فاطمه زهرا رو شهید کردن سر جاش. اگر همین اتفاقات نمی افتاد، بله، ما شاکی هستیم نسبت به این افراد. اینا خدمت بود کردن، ای کاش نمی کردن، ای کاش حتی اگر اونا از باب دلسوزی هم اومده باشن که نیامدند. بله. پس این رفتار ما خلاف اخلاق نیست، بی انصافی نیست، عین انصاف. درسته؟ مثالش مثال همون خدا لعنت کنه اونی که چای قنپلو رو در آورده. درسته؟ مثال اون یه تندروی نیست، یه کار خلاف اخلاق هرگز نیست. حالا اگر شما بخواید بفهمید که چه بود داستان و چه شد، آمدند زنان انصار پیش حضرت زهرا سلام الله علیها در حالی که حضرت تو بستره، اومدن به عیادت. احوال پرسیدن از حضرت، یه مریضی که گرفتار بستر شده از تو بستر نمیتونه برخیزه، حتی تو بستر درست نمیتونه جا به جا بشه، اگر ازش بپرسن حال شما چطوره، علل قاعده باید از درد جسم خودش بگه، باید از ناراحتی و حالا بدتر شده بهتر هست، روند بیماریش، روند درمانش، باید یه چیزی این چنین بگه. ولی فاطمه زهرا سلام الله علیها هرگز به این نکته اشاره نفرمود، با این جمله آغاز کرد. ما معمولا یه الحمدلله میگیم، بعد یه چیزی میگیم، حضرت الحمدلله هم نفرمود. و حضرت عرض کردن کیف اصبحت یا بنت رسول الله، حال شما چطوره؟ حضرت فرمود اصبحت والله عائفتا لدنیا کن قالیتا لرجال کن، به خدا سوگند حال منو میخواید، من تنفر کامل از دنیای شما دارم و بغض و کینه مردان شما رو دارم. لفظتهم بعد ان عجمتهم و شنعتهم بعد ان صبرتهم، من بعد از اینکه اینا رو آزمودم، اینا رو مزه مزه کردم، پرت کردم از دهانم بیرون، هم تلخن اینا، بغض اینها در دل من هست پس از اینکه اینها رو خوب امتحان کردم. بعد حضرت شروع کرد به بیان کردن که اینا میدونه چیکار کردن. و من الذی نقموا من ابی الحسن نقموا والله نکیر سیفه و قلت مبالاته بحتفه و شدت وطعته و نکال وقعته و تنمره فی ذات الله، اونی که اینها از ابوالحسن امیر المؤمنین علیه السلام ناراحت بودن این بود، از اون شمشیر علی ترسیدند و از این بغض داشتند، و این که علی قلت مبالاتی به حتفه، اصلا برایش مهم نبود بمیره، مهم انجام وظیفه بود برایش تو جنگ ها، و اون پایمردی که به صورت جدی داشت و اینکه فقط خدا رو میدید. بعد فرمود و تالله لو مالو عن المحجت اللائحه و زالو عن قبول الحجت الواضحه لردهم الیها و حملهم علیها و حملهم علیها. اگر کار به دست امیرالمؤمنین میافتاد، اینا از مسیر حق جدا میشدند، برشون میگردوند به سوی حق، و اگر نمیپذیرفتند اون حجت واضحه رو که از زبان او بیان میشد، یه جوری بالاخره اونا رو قانع میکرد که این رو بپذیرند. بعد حضرت شروع کرد بیاناتی که دیگه امشب نمیرسم، عرضم در همین جا متوقف باشه. انشالله شب دیگری که بخوام عرایزم رو ادامه بدم، انشالله عبارات حضرت زهرا سلام الله علیها رو عرض بکنم که حضرت بیان میکنن که چه اتفاقی بنا بود بیفته و چه اتفاقی افتاده و در آینده چه خواهد شد، که پیشبینی های بی بی فاطمه زهرا همه به وقوع پیوست. عرضم تمام. خب یه انتخاب شاید خوب و مناسبی انجام شده که امشب رو فرمودن توسل به جوان سید الشهدا علیه السلام علی اکبر امام حسین پیدا کنیم. یه جوری انشاءالله این آزاده بزرگوار شفاعت کند پیش پدر بزرگوارش. لیالی قدر ما و باقی مونده این ماه رمضان رو خدای متعال به برکت این آزاده و پدر بزرگوارش برای ما به گونه دیگری رقم بزنه، فوق آنچه تصور ماست. آقا سید الشهدا علیه السلام داره بدرقه میکنه این دو پسر رو. فنظر الیه نظر آیسن، این نگاهی که از سید الشهدا به او، این نگاه نگاهی که بود که معلوم و دل کنده از علی. فرخوا عینه گویا نتونست نگاه رو ادامه بده، چشم خودش روی هم، اما چشم ها روی هم افتادن همان اشکهای درشتی بود که از دیدگان سید الشهدا جاری بود بر صورت مبارک. خدایا به اضطرار امام حسین، به انقلاب حال امام حسین در اون لحظات، امر فرج فرزندش امام زمان رو هر چه زودتر اصلاح بفرمود. این اشکها همین جور می آمد. حضرت معلوم حال اضطراری داره پیدا میکنه، دست ها رو زیر محاسن خودش برد. با خدا شروع کرد مناجات کردن. اللهم اشهد علی هؤلاء القوم خدایا تو شاهد باش بر این مردم. فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک. همین جور داره آقا سید الشهدا مدرقه میکنه، همین جور داره دعا میکنه، دنبال علی میره. رفت علی میدان، لحظاتی بعد باز برگشت به سوی خیمه ها. مرحوم ها شیخ جعفر ششدری گویا میفرماید علی تشنگی رو بهانه کرد، چون با اون وضعیتی که پدر رو
و او خداحافظی کرد احتمال میداد که پدر جان داده باشه. برای نجات جان پدرش یک بار دیگه برگشت به سوی خیمه ها. سید الشهدا علیه السلام این بار علی رو به سوی خیمه به سوی میدان برگردان. من از شما عزیزان سوال کنم، لحظات آخری که شما از عزیزتون جدا میشید، پدران بزرگوار، مادران بزرگوار، اگر جوان شما داره به سفر میره، به جای خطرناکی میره، آخرین دعای شما چیه؟ دعا میکنید انشاءالله به سلامت برگردی، انشاءالله از هر خطر و آفتی محفوظ باشی. ولی سید الشهدا دعا کرد و علی جان برو، امیدوارم به زودی از دست جدت سیرام لذا علی وقتی صدای خودش رو بلند کرد، ابتدا به درش سلام کرد، یا ابتا علیک من السلام، بابا جان دیگه تشنگی من، نگران تشنگی من مباش، آزا جدی رسول الله قد سقانی به کاسه العوف.